جستجو کنیم و پیدا کنیم. اون موقع مثلا یادت یه کلمه و لغت، ما هنوزم اون کتابا رو در واقع اون لغتنامه ها،
آره، آریانپور
و آریانپور و موین و دهخدا و اینا توی خونه دارم، یادم نیستش، نمیدونم 8 جلد یا 10 جلد بودش و حجیم هم بود. یه دونه کلمه بعد چقدر میگشتیم مثلا پیدا میکردیم، بعضی هم که دیگه بعض یه مقداری گذشتش دیگه، من خیلی حرفه‌ای شدم، خیلی سریع میرفتم سراغش و معنی رو پیدا میکردم. اما این میخواستم بگم که 2-3 هفته پیش با یه دوست مشترکی یه برنامه‌ای پیدا کردیم که حتی شما مثلا این متن رو داده باشی، هوش مصنوعی برای شما تهیه کرده باشه، یک مقاله نوشته باشه، این اصالت متن رو بررسی میکردش، شبیه سازی، آیا کپی مستقیم هستش یا مثلا بعضی از جمله ها، ساختارها یا پاراگراف ها از مثلا از هوش مصنوعی استفاده شده. اون بررسی خود سرقتی رو داشته، یه چیز جزایی بینید اگه در کنارش این اتفاق میفته. این ورم همون چیزی که تو داری میگی، بعد خودمون خیلی مجهز کنیم و بخوانیم و بیشتر بخوانیم و علم‌اندوزی بیشتری داشته باشیم.
میگی که زمانی اینکه من گواهی نامه ماشین داشتم، رانندگی داشتم، یک چیز انتخابی بود. ممکن بود شما در طول زندگیتونم یک بار پشت یک فرمونی نشینید، میگفتن حالا برو یاد بگیر، شاید یه روزی ماشین خریدی، شاید یه روزی به دردت خورد. اما امروز میبینیم که همه تقریبا تو 18 سالگی اقدام میکنن به یادگیری ماشین، به گرفتن گواهی نامه. این برای اینکه دیگه قسمت جدایی ناپذیری از زندگیه و این اتفاقات تکنولوژیکی هم قسمت جدایی ناپذیری از زندگی داره میشه، مثل همین هوش مصنوعی. یک زمان نه چندان دوری داشتن گوشی هوشمند یک امر زینتی حساب میشد، بسیاری از افراد فقط برای نشون دادن این که، اما امروز اینطور نیست. امروز باهاش کار میکنن، ازش استفاده های مختلف میکنن، باهاش ارتباط میگیرن، با دنیا باهاش به ارتباط میگیرن و این دیگه مسئله نیست. مسئله همه این موارد همینطوره. حالا از این تریبون امیدوارم که زودتر این ارتباط شبکه‌های اجتماعی وصل بشه، خیلی از مردم کارشون به این لنگه، حالا اون ارتباط عمیق هم البته هست، که فرصت خوبیه که آدم یک کمی هم به خودش برسه. ولی این مسئله ای که آدم به موارد جدید نزدیک بشه چیزیه که واقعا اگر نکنیم دیگه از مرحله پرت میشیم. یعنی دیگه من بچه ها رو میبینم، یعنی بچه های کوچیک رو گاهن میبینم چیزهایی رو بلدن که من خیلی وقتها از منکر وجودشون میشم و میگم آقا بذار رد شیم از این داستان، ولی اونها چسبیدن بهش، یاد گرفتن و دارن استفاده میکنن و این نوید خیلی خوبی میده به آینده ما، به آینده ایران، به آیندهی که انشالله خوب میسازیمش.
بسیار خوب، متشکرم. میگه که دوست داشتنم از همان لحظه چه آی کشی داره؟
آره.
دوست داشتنم از همون لحظه شروع شد که حضور تو بین تمام شلوغی های دنیا مثل یک آرامش بی هوا نشست روی دلم. دوست داشتن تو یک حس عجیب است، انگار جزیره‌ای که سالها از دور دوستش داشتم، و دوست داشتنم یک جور آرام قدم زدن کنار توست، بی عجله، بی استراب. دوست داشتنم این است که هرچه جهان شلوغ‌تر می شود، تو برای من واضح‌تر می شوی. دوست داشتنم به تو نه شبیه یک اتفاق بزرگ است، نه شبیه یک قصه طولانی. صدا صدای توست.
خواب دیدم توی دشت از نعنا، روی پاهای تو خوابم برده، نمیدونی که همین خواب سبات چه بلایی به سرم آورده. مثل یه سیل به کوچه ها زدم، رختی از گریه و بارون تنمه، حق بده به هم بریزم بی تو، اولین تجربه مردنمه. تلخ روزا مثل حرفای توه، جای من نه زندگی جای توه، چشم نه بگو دوتا دالون خیز که هنوز محو تماشای توه. این روزا حس میکنم که ریه هام شیشه خالی اطرای توه. کوچ میکنم به خاطرات تو، از صداهای بلند تو سرم بی تو غیر قابل تحملم، از خودم به تو پناه میبرم، با تو هم شعله باد آورده، با تو هم نرگس بارون خورده، نیستی اما تموم این شبا روی پاهای تو خوابم برده. تلخ روزا مثل حرفای توه، جای من نه زندگی جای توه، چشم نه بگو دوتا دالون خیز که هنوز محو تماشای توه. این روزا حس میکنم که ریه هام شیشه خالی از راه توه.
خب علی جان فرصت نداریم من این کتاب کامل، اما چون به هر حال تو بعض مدت ها اومدی و فرض این کتاب اعتراف لئو تولستوی رو معرفی کنم، من کوتاه میگم که یکی از ماندگارترین آثاریه که به قلم لئو تولستوی نوشته شده و این کتاب توی سرای توی در واقع یه موقعیتی بوده و شرایط زندگی این نویسنده خیلی سخت بوده و با نوشتن این کتاب هم به شهرت و محبوبیت زیادی در بین طرفداراش دست پیدا کردش و اون زمانی تصمیم به نوشتن این کتاب گرفت که شدیداً دچار یأس و ناامیدی شده بود. تولستوی در کتاب اعتراف به خوبی و بدون هیچ ترسی تونسته اعترافهای خودش رو از تمام سختی‌ها و رنج‌هایی که توی زندگی کشیده زبان بیاره و برای همه مشکلاتی که داشته راه حل پیدا کنه. این کتاب جوری نوشته شده که من شما به خوبی می‌تونیم با مشکلاتی که در سر راه لئو تولستوی بوده خودمون رو در کنار اون تصور کنیم و حتی خودمون رو جایگزینش کنیم. تولستوی میدونین که متولد 1828 هستش در یه شهر خیلی کوچیک در 200 کیلومتری جنوب مسکو، یکی از نویسندگان مشهور روسی که یکی از بزرگترین رمان نویسای تمام ادوار تاریخه. تولستوی از سال 1902 تا 1906 هر سال نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات و در سالهای 1901، 2 و 1909 نامزد جایزه صلح نوبل شد، اما هیچ وقت برنده نشد. یه بخشی از کتاب اعتراف رو بخونم با توجه به اینکه فرصتی نداریم. نوشته: هنگامی که در علوم توضیحی نیافتم، به دنبال یافتن این توضیح در زندگی برآمدم و امیدوار بودم آن را در انسانهای پیرامونم پیدا کنم. مشغول زیر نظر گرفتن انسانهای همانند خودم شدم که چگونه در اطراف من زندگی می کنند و چگونه با این مسئلهی که مرا به درماندگی کشانده بود کنار می آیند. و این است یافته های من در افرادی که از نظر موقعیت اجتماعی و تحصیلات و شیوه زندگی با من در یک سطح قرار داشتند. دریافتم برای انسان‌هایی که از طبقه من 4 راه گریز برای خلاصی از وضعیت وحشتناکی که همه ما در آن گرفتار بودیم وجود دارد، تصمیم گرفتم چیزهایی را بنویسم. نخستین راه گریز بیخبری است. این را عبارت است از اینکه ندانیم و درک نکنیم که زندگی مایه شر و فاقد معناست. من راه‌های زیادی را امتحان کردم. خب، لئو تولستوی معتقد بود که ادبیات، داستان و رمان وسیله‌هایی برای گفتن مفاهیم اخلاقی و اجتماعی و فکر می‌کرد که قصه ها فقط برای سرگرمی نیست که نوشته میشه. اون در واقع با نوشتن‌های خودش و با رمان‌های خودش و با واژگان خودش می‌خواست از قضاوت‌های بی‌رحم انسان‌ها کم کنه و به گسترش مهربانی و خوش اخلاقی کمک کنه. چقدر موفق بود؟ نمیدونم. خب، خیلی متشکر. خیلی کوتاه بود میز ادبیات جهان امروز کافه رادیو و متشکر از پیشنهاد علی بیاگوی. خب علی جان، صحبت‌های پایانی رو دیگه بعد خداحافظی کنیم.
خب منم خداحافظی میکنم. فقط به مردمم در ایران باز هم سلام میکنم. ایران یه مفهوم خیلی بزرگه، خیلی بیشتر از خاک و اندازه و چند میلیون کیلومتر و سال 1300 و 1100 و 1500 و خیلی جای خیلی. ایران جاییه که آدما از خیلی جای مختلفی اومدن و ساکن شدن و به مرور زمان یاد گرفتند که در این سرای هر که در آید ایرانی است. ایران دوستت دارم. مردم خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بریم بر سر میز عاشقانه کافه رادیو. ضمن اینکه بگم فردا ما برنامه نداریم، روز سه‌شنبه با شما خواهیم بود. تو اگر هنوزی، یعنی جهان تمام نشده است، یعنی هنوز کسی هست که میان این همه واهمه به دل اعتماد میکند و به آغوش پناه میبرد نه تهدید. تو اگر هنوزی، یعنی میشود کسی را بی منطق خاص بی قرار واژه‌ای ساده شد و دل بس به نگاهی که نه قولی میدهد نه دروغی میگوید، فقط هست و همین بودن برای زندگی کافی است. خب خیلی متشکرم که امروز هم با من بودید در کافه رادیو شبکه رادیویی جوان. روز سه‌شنبه منتظرتون هستم. مراقبت. We'll be right back.
آلارم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی واقعا تصمیم میگیره یا اینکه فقط داره دستورات رو اجرا میکنه؟ چون خیلیاتون توی قسمت‌های مختلف برنامه گس این فیدبک رو دادین که دوست دارین در مورد سوالات عمیق فلسفی توی حوزه هوش مصنوعی صحبت بکنیم و بعد با جواب‌های فنی بریم یکم کنجکاوی بکنیم که ببینیم دقیقاً چه اتفاقی داره توی اون الگوریتم‌های جعبه سیاه هوش مصنوعی میفته. توی این قسمت هم می‌خوایم در مورد همین موضوع صحبت بکنیم. می‌خوایم در مورد یکی از پرتکرارترین سوال‌هایی که این روزها مطرح میشه صحبت بکنیم. اون پرتکرارترین سوال‌ها که احتمالاً توی ذهن شما که شنونده برنامه گس هستین هم هست، مثلا اینه که نکنه یه روزی هوش مصنوعی خودش تصمیم بگیره، یا اینکه نکنه از کنترل انسان خارج بشه. این سوال سوال هم است، هم آدمای عادی میپرسن، هم مدیران میپرسن، هم حتی خود متخصصای حوزه فناوری جوابشو دقیق نمیدونن و در موردش سوال میپرسن و سوال کاملا به جایی هم هست. به خاطر همین توی این قسمت میخوام خیلی شفاف، بدون اغراق و بدون اینکه همدیگر رو بترسونیم به این موضوع بپردازیم که هوش مصنوعی امروز چقدر اختیار داره و اینکه واقعا چه کارهایی رو خودش انجام میده. بیاین یکم عمیق به این موضوع نگاه کنیم. اول از همه بیاین ببینیم که اصلا تصمیم گیری یعنی چی. اینجا یه سوء تفاهمی وجود داره که من میخوام قبل از هر چیز در موردش صحبت بکنیم. اون سوء تفاهم چیه؟ وقتی ما انسان‌ها تصمیم میگیریم، احساس داریم، تجربه شخصی داریم، انگیزه و ترس داریم و گاهی وقتا حتی غیر منطقی عمل میکنیم. اما تصمیم گیری توی هوش مصنوعی اصلا شبیه انسان نیست. توی مدل هوش مصنوعی تصمیم گیری یعنی این که انتخاب محتمل ترین یا بهینه ترین گزینه بر اساس داده ها و قوانینی که از قبل تعریف شدن. سخت شد؟ یه بار دیگه بگم. انتخاب محتمل ترین یا بهینه ترین گزینه بر اساس داده ها و قوانینی که از قبل تعریف شدن، نه بیشتر نه کمتر. حالا هوش مصنوعی یا مدل های هوش مصنوعی چطور تصمیم میگیرن؟ مدل های هوش مصنوعی داده رو دریافت میکنن، الگوها رو یاد میگیرن و بر اساس احتمال خروجی میدن. مثلا تشخیص میدن که این تصویر احتمالاً گربه است، یا این ایمیل احتمالاً اسپمه، یا مثلا این مسیر احتمالاً سریع‌تره. اما نکته مهم اینه که مدل هوش مصنوعی هدف رو انتخاب نمیکنه، هدف رو ما بهش میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما به یک مدل هوش مصنوعی گفتیم که هدف تو اینه که ایمیل های اسپم رو تشخیص بدی و نذاری بیاد توی میل باکس من، یا مثلا ما بهش گفتیم هدف اینه که اگر من دو تا نقطه رو توی نقشه مشخص کردم، تو سریع ترین مسیر خودرویی بین این دوتا رو پیدا بکنی و به من بگی. پس هدف رو ما تعیین کردیم. در واقع وقتی که مثلا شما یه اپلیکیشن مسیریابی رو باز می‌کنین، توی اپلیکیشن چند مسیر مختلف بررسی میشه، ترافیک، فاصله و زمان رو می‌سنجه و بهترین مسیر رو پیشنهاد میده. آیا این چیزی که الان دیدیم بهش میگن تصمیم گیری؟ بله، به معنای فنی بله. اما مقصد رو شما انتخاب کردین، معیارها رو انسان‌ها تعریف کردن، مثلا این معیار که ما برامون سریع‌تر رسیدن موضوع مهمتریه، یا اینکه مثلا از اتوبان رد بشیم ترافیک کمتر باشه برامون موضوع مهمیه، یا هر چیز دیگه‌ای، و همینطور قوانین رو هم انسان‌ها نوشتن. مدل هوش مصنوعی فقط محاسبه میکنه. پس چرا بعضی وقتا میترسیم؟ در واقع ترس از کجا میاد؟ به خاطر اینکه تصمیم‌های AI خیلی سریعن، خیلی هم پیچیدن و گاهی دلیلشون برای ما شفاف نیست. به خاطر همینه که ما به مدل‌های هوش مصنوعی میگیم بلک باکس یا جعبه سیاه. توی یه قسمت دیگه در مورد این موضوع خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر صحبت کرده بودیم که داخل شبکه‌های عصبی مصنوعی یا Artificial Neural Network دقیقاً چه اتفاقی میفته. این موضوع مربوط به همون قسمت میشه. اگر گوش ندیدین میتونین برین اون قسمت رو هم بعدم دوباره گوش بدین. این جعبه سیاهی که داریم در مورد صحبت میکنیم یعنی ما نتیجه رو میبینیم ولی دقیقا نمیدونیم که داخل مدل چه اتفاقی افتاده، یعنی نمیدونیم به چه دلیلی مدل همچین تصمیمی رو گرفته، ولی داریم نتیجه رو میگیریم و نتیجه هم معمولا با یک اکوریسی دقت خاصی نتیجه خوبیه. همین ندونستن است که ترس رو ایجاد میکنه، همین که ما نمیدونیم چرا مدل یه تصمیم خاصی رو گرفته. حالا سال بعدی اینه که آیا هوش مصنوعی اختیار هم داره؟ پاسخ کوتاهش اینه که نه، اختیار نداره. مدل هوش مصنوعی اراده نداره، آگاهی نداره، خواسته شخصی نداره. اگه بهش بگین که مثلا بهینه ترین گزینه رو انتخاب بکن، این کارو میکنه. اگه هدف اشتباه باشه، نتیجه هم اشتباه میشه و در کل مسئولیتش همیشه با انسانه. البته این چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم تا قبل از اینه که AGI یا مدل های هوش مصنوعی عمومی بیان. اگه اون مدل هوش مصنوعی بیان، ممکنه که واقعا هدف خاص خودش رو هم داشته باشه، اراده خودش رو هم داشته باشه، علاقه خودش رو هم داشته باشه و بعد دیگه مثلا تبدیل به یه گونه ای بشه که بگه خب این گونه هایی که مثلا غیر از مدل های هوش مصنوعی هستن یا مثلا گونه انسانی هستن دارن انرژی زیادی مصرف میکنن یا مثلا دارن آسیب زیادی به زمین میزنن یا هر چیز دیگه و بعد تصمیمات دیگه بگیره. ولی فعلا موضوعی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم موضوع مدل هوش مصنوعی هستش که الان وجود داره. حالا نقش انسان اینجا کجاست؟ توی سیستم هایی که درست طراحی شدن، انسان هدف رو تعیین میکنه، محدودیت ها رو مشخص میکنه و انسان هم هستش که تصمیم نهایی رو تایید میکنه. به این میگن human in the loop، یعنی انسان در حلقه تصمیم گیری. هر جای این حلقه انسان حذف بشه، خطر هم شروع میشه. حالا آینده چجوریه؟ توی آینده مدل هوش مصنوعی تصمیم‌های بیشتری پیشنهاد میدن. سرعت تحلیل بالاتری هم دارن و نقششون هم پررنگ‌تر میشه. اما اگه درست استفاده بشن، مدل هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان رو بگیرن، بلکه قرار تصمیم گیری انسان‌ها رو دقیق‌تر بکنن. مثل یه مشاوری که خیلی سریع باشه، نه یه رئیس. پس میخوام بهتون بگم که وقتی در مورد این صحبت میکنیم که مدل‌های هوش مصنوعی میتونن ترسناک باشن، بیشتر ذهنیت ما اینه که از کنترل خارج بشن، یعنی بریم به این سمت که ما مدل‌های هوش مصنوعی داشته باشیم که خودآگاهی داشته باشن و خودشون رو بشناسن و کم کم برن به سمت این که بگن که خب ما یه موجوداتی هستیم که نمیخوایم زیر مجموعه موجودات دیگه‌ای باشیم، نمیخوایم از موجودات دیگه‌ای تبعیت بکنیم، در واقع موجوداتی باشن که بخوان طغیان بکنن. و این چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم مربوط میشه به AGI یا مدل‌های هوش مصنوعی عمومی که فعلا وجود ندارن. همونطوری که گفتم فعلا خیلی از مجموعه بزرگ مثل اوپن ای آی با صحبتایی که مدیر عاملش میکنه مارک زاکربرگ و حتی مجموعه های دیگه دارن اعلام میکنن که ما داریم به سمت AGI ساختن میریم، یعنی داریم میریم به سمت اینکه مدل هایی رو بسازیم که بتونن خودشون تصمیم گیری های سطح بالاتری انجام بدن، بتونن خودآگاهی حتی داشته باشن در این مراحلی و خیلی چیزهای دیگه. این موضوعی هستش که ممکنه در آینده خطراتی رو داشته باشه، ولی در حال حاضر مدل‌های هوش مصنوعی به اون سطح نرسیدن و فعلا میتونیم بگیم که جای نگرانی نیست توی آینده خیلی نزدیک. خیلی خوب، توی این قسمت هم در مورد یکی از اون سوالاتی صحبت کردیم که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده، در مورد اینکه هوش مصنوعی میتونه برای ما خطرناک باشه یا نه، هوش مصنوعی میتونه به ما در واقع غلبه بکنه یا نه، و اینکه هوش مصنوعی از خودش اراده و اختیار میتونه داشته باشه یا نه. منتظر باشین قسمت بعدی میریم سراغ یکی دیگه از موضوعاتی که توی حوزه هوش مصنوعی خیلی جذابه و می‌خوایم یه مقدار عمیق‌تر، یه مقدار بیشتر وارد جزئیاتش بشیم و توی برنامه گس اونو پوشش بدیم. منتظرمون باشین. من پوریا حداد هستم. برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال می‌کنیم. حتی اگه گس باشه. گس.
سوال روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرامی. 18 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد 17 دی ماه 1404 در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد. در خدمت یکی از داوران محترم هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت دارید بخیر. ضمن اینکه خودتون معرفی می‌فرمایید، بفرمایید که در چه بخشی داوری می‌کنید و بلاک معیار داوری‌ها بر چه اساسی بوده.
سلام به شما و شنونده‌های خوب برنامه‌تون. من رامباد خانلری هستم، در این دوره داور بخش رمان بودم. ملاک ما یکی انتخاب پیرنگ بود، بست و تعمیق اون، استفاده از عناصر داستانی توی این بست و تعمیق، دغدغه مندی و ایدئولوژی اصلی قصه و اینکه این داستان در ادبیات داستانی دنیا چه حرفی برای گفتن داره. این چهار تا روی کرده ما برای ارزیابی و مد کردن آثار رسیده به مرحله نیمه نهایی بود.
از اونایی که رمان یکی از عناوینیه که برای همه مردم دنیا جذابه و خیلی از فیلم‌های سینمایی و آثار ماندنی هم با توجه به رمان‌هایی که نوشته شده در واقع جاودان شده، برای گسترش این هنر در واقع میشه گفت شما به عنوان یک داور، به عنوان که خودتون هم در دوره قبل جایزه گرفتید، چه ملاک معیار نویسنده باید در نظر بگیری که این جذابیتش بیشتر بشه؟ یعنی اصلا خود رمان خوندنه به خاطر اینکه خلاقیت آدما رو بالاتر میبره توسعه بیشتری پیدا بکنه.
ببینید، یه اتفاقی که افتاد توی دهه 60 و 70، یک مقداری ادبیات ما حرکت رو به عقب داشت، یعنی شروع کرد به باز تولید آنچه که در دهه 40 و 50 نوشته میشد. این ادبیات ما رو در یک مدتی ادبیات داستانی و بالاخص رمان ما رو دچار یک اغمایی کرد. خوشبختانه از ابتدای دهه 80 نویسنده های ایرانی شروع کردن به یک حرکت رو به جلو و داستان های خودشون رو تطبیق دادن با زیست معاصر مخاطب خودشون. اگه بخوام یک توصیه داشته باشم به داستان نویسا، زندگی توی جامعه، کسب تجربه زیسته و نوشتن داستان بر اساس همین تجربه زیسته معاصر، اتفاقی که خوشبختانه امسال توی جایزه جلال افتاده بود. شما اگر که لیست کاندیدا رو نگاه بکنید، ما 5 تا کاندید داریم که بخش رمان، که هر کدوم از این آدم‌ها تأثیر بسیار بسیار غیر قابل انکاری بر ادبیات داستانی ما دارن و این نشون میده که توی مسیریم و امیدوارم که این مسیر ادامه داشته باشه و سال به سال بر کیفیت ادبی این جایزه اضافه بشه.
سپاسگزارم. خیلی محبت فرمودید.
قربان شما. ارادت.
ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
چقدر ترافیکه، به بانک نمیرسم.
تو این ترافیک میخوای یه کیو بهت بدم دیگه نری بانک؟
کیو؟
انجام سریع و آسانتر کارای بانکی با کیو بانک، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. با کیو بانک از افتتاح حساب تا پرداخت وام همه چی آنلاینه. همین حالا کیو بانک رو نصب کن.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه داره.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت. بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا